رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر سوم مجله شامگاهی دوشنبه 22 اکتبر و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه است. در رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخطی اخبار. جنرال ویلیام فریزر امروز با مقامات تاجیکستان ملاقات کرد. خدمات مهاجرت تاجیکستان راهنمای مهاجران را محکوم میکند. بی پی 50% سهمیه های تنکر بی پی را به روسنفت میفروشد. در کلوب لیمیت 12 ساعته برق جاری شد و در ژاپن برنامه ساختند که صحبت تلفنی را همزمان ترجمه میکند. تفصیل خبرها. ویلیام فریزر فرمانده نیروهای نقلاتی ارتش آمریکا با فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان شیرعلی شامرزا و معاون اولی وزیر دفاع رامیل نادیروف ملاقات کرد. جنرال فریزر شامی دیروز وارد تاجیکستان شد. این بازدید سوم او از این کشور در سال جاری است. خدمات مهاجرت تاجیکستان راهنمای مهاجران کاری نشر شده در پتربورگ را که در آن مهاجران به صورت اسباب کاری تصویر میشوند شدیدا محکوم کرد. عبدالقادری سخنگوی این خدمات گفت:
ما پیشنهاد نمودیم که بهتر می بود که همون راهنمای مهاجر از بین میاد بوده میشد، به خاطر آنکه همچنین احساسات ملی را برمی انگیزه، از اون خاطر بهتر می بود که نابود کرده میشد.
تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. دبیر کل ناتو اندرس فوگ رزموسن بر رادیوی آزادی گفت او مطمئن است که نیروهای افغان تا پایان سال 2014 توان کاملی نظارت امنیتی کشور را به دست خواهند آورد. رزموسن گفت الک 80% عملیات امنیتی در افغانستان را نیروهای افغان رهبری میکنند. رهبری ناتو همچنین اظهار خواهش خیلی زیاد کرد که بعد از خروج نیروهای ائتلاف در سال 2014 اداره بهتری امور در افغانستان روی کار بیاید. شرکت نفتی بریتانیایی بی پی راضی شد که 50% سهمیه هایش در تنکر بی پی را با شرکت روسی روسنفت در بهای 17 میلیارد دلار و 12.84% سهمیه های روسنفت بفروشد. بی پی با صرف 4.8 میلیارد دیگر میخواهد سهمش در روسنفت را به 18.5% رساند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در واکنش گفت:
این یک پیام خیلی خوب برای بازار روسیه و بازار جهانی انرژی است. این یک تایید دیگر باوری همکاران ما به کار در بازار روسیه است.
روسنفت میخواهد نصف دیگر سهمیه‌های تنکر بی پی را نیز در بهای 28 میلیارد دلار بخرد. سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه ولادیمیر مارکین گفت لئونید رزوژایف یاور وکیل دوما ایلا پانامریوف داوطلبانه بیان داد که مخالفین روسیه را گیوی ترگمدز وکیل سابق پارلمان گرجستان مبلغ گذاری میکرد.
اون же указал о том, что финансирование осуществлялось گیوی ترگمدز.
لئونید رزوژایف چند روز پیش به طور مرموز در کیف غیب زده است. در شهر کلوب بار اول در ماه اکتبر رژیم شدید برق جاری شد. جمعخان شریپوف رئیس اداره برق شهر گفت تا یکم نوامبر برق همگی 12 ساعت در شبانه روز، 4 ساعت صبح، 2 ساعت در پیشین و 6 ساعت شام داده خواهد شد. در روستاهای تاجیکستان از 7 اکتبر لیمیت برق جاری شده، برق را از 11 شب تا 5 صبح میکشند، ولی در بسیار مناطق ساعت بی برقی خیلی بیشتر از لیمیت است که برق تاجیک مقرر کرده است. بیش از 200 نفر در ناحیه کیمین در شمال قرقیزستان با طلبی بسنی شرکت زرشویی چین تظاهرات کردند. آنها در روبروی دفتر شرکت سپر پاسیفیک در شهر آلوفکا خیمه زدند. ولی کیمین گفت بر کناری ادبای قرقیز و سرکشی شرکت از قطع آلوده‌سازی محیط سبب اعتراض شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و رقیب جمهوری خواهش میت رومنی امشب راهی بحث سوم و نهایی در چارچوب کارزار انتخابات 6 نوامبر میشوند. 90 دقیقه بحث آنها در فلوریدا روی مسائل سیاست خارجی تمرکز خواهد کرد. دو هفته قبل از رایگیری نظرسنجی ها میزان تقریبا برابر حمایت مردم از اوباما و رومنی را نشان میدهند. و بزرگترین شرکت موبایل ژاپن گفت خدماتی را به راه میاندازد که امکان صحبت تلفنی با زبان های مختلف را فراهم خواهد ساخت. شرکت دوکوما گفت مشتریانش ترجمه همکدوی و همصدایی صحبت ژاپنی ها با آنهایی را که به انگلیسی، کره‌ای یا چینی حرف میزنند با همگی چند ثانیه تاخیر خواهند داشت. ترجمه صدا با متن به زودی در اروپا و اندونزی و تایلند نیز دسترس می شود. دوکوما اما میگوید این ترجمه ها هنوز با صفت بلند نیست. فعلا آلکاتل لوسن و میکروسافت نیز روی چنین برنامه های ترجمه کار میکنند. و شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید و azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید با گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در در حاشیه خبرها،
بنیاد حکومت الکترونی تاجیکستان با کجا رسیده است؟
شبکه‌های الکترونی حتی از سوالهایی که یعنی که خدمت رسانی الکترونی دورند و یا اینکه سیستم های داخلی دورکنی الکترونی دورند این هم یک از سوالهای حکومت الکترونی هست.
این روز پیش از همه فرهنگی شده برای تکنولوژی معاصر رو در جامعه باید خیلی فهم نمود و دویم این است که خوب میشد اگر در عنوان مؤسسه‌ای که این روز در جامعه فعالیت دارند سرورهای محلی نصب میکردند.
مجله شانگوهی دوشنبه 22 اکتبر است در امواج رادیوی آزادی. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نشر سوم این برنامه. ما جاروب نیستیم. انتقاد دوشنبه از یک رهنمای چاپ شده در پیتربورگ که مهاجرین را به صورت جاروب و اندو و چوب تصویر میکند. میلیون ها دلار به کیسه کی رفت؟ نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان. احمدی نژاد را به زندان راه ندادند. علامت نوی ادامه جنگ قدرت در عرش سیاسی ایران. حکومت الکترونی یا هوایی، آیا این برنامه دوشنبه مشکل کار افتاده ها را تا کجا آسان کرد؟ و درس جوانمردی موضوع نچاره و به استادش میرزا شمسیف ماشین مرسدس تحفه کرده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. خدمات مهاجرت تاجیکستان خواستار معنی راهنمای مهاجران کتابی نشر شده در سنگ پیتربورگ شد. در این کتاب مهاجران به صورت اسباب کاری چون بلوجاری و اندوچوب تصویر می شوند. در این راهنما که از سوی یک سازمان جمعیتی با زبان‌های روسی و قرقیزی و تاجیکی و ازبکی نشر شده است، همچنین به مهاجران قاعده‌های آداب در این شهرها درس می‌دهند و یک مشورتش این است که برای مثال لباس ورزشی را با توفلی لگدار نپوشند. واکنش مقامات تاجیکستان به این راهنما را از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد گزارش کرده است.
خدمات مهاجرت تاجیکستان با نشر یک بیانیه خواستار برچیده و نابود کردن راهنمای مهاجران کاری در روسیه شده است. مسئولین این نهاد میگویند تصویر تحقیرآمیز مهاجران در این راهنما باعث آزردگی هزاران نفر گشته است. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در راهنمای مهاجران کاری که به عنوان یک دستور عمل برای مهاجران مقیم روسیه تهیه و نشر شده است، و حیثیت انسانهایی که از روی ناچاری رو به مهاجرت آورده اند تحقیر شده است. به این دلیل افزود جناب قادری این راهنما هرچی زودتر برچیده از نشر و پهن بعدی آن جلوگیری کرده شود.
خدمات مهاجرت در این زمینه اظهار می‌دارد که انتشار نمودن چنین پلاکات ها و عموماً کاریکاتورا و یا عکس ها که تحقیر کننده مهاجران مهنتی میباشد، مهاجران مهنتی را خلاصه از روی خاطر می‌سازد. از این لحاظ برای اینکه تحقیر نشوند بهتر می بود که هر چه زودتر راهنمای مهاجران مهنتی از بین برده می شد و مقامات دخلدار که در فدراسیون روسیه می باشند آید این مسئله چاره می اندیشیدند.
چند پیش در سنگ پیتربورگ روسیه کتابچه با نام راهنمای مهاجر کاری به نشر رسید که در آن مهاجران در صورت جاروب و چوتکه رنگمالی و اندوچوب و غیلگ نشان داده شده اند. این راهنما که به زبانهای تاجیکی و ازبکی و قرغیزی ترجمه و نشر شده است، موج اعتراض ها را در میان سازمان های حامی حقوق و خود مهاجران در روسیه به بار آورده است. عبدالصمد یک مهاجر تاجیک شهر مسکو میگوید تا نشر این کتابچه تحقیرآمیز نیز مناسبت با مهاجران کاری در روسیه خوب نبود و مهاجر کاری به خصوص شهروندان تاجیکستان از فرودگاه و وکزل گرفته تا شعبه های امور داخلی و در نهایت از طرف کارفرما مورد اذیت و مزاح و مسخره قرار می گرفتند. ولی چاپی چنین راهنما باعث می شود که برخورد مردم بومی با مهاجران باز هم سردتر شود.
دوام همان تاخیرهایی هست که پیش بودند و مانند جامشور روشن و دیگرهایش هر روزه یک خیالت هر روزه هست که در روسیه حاضر مردم ما خلق ما به همین خیلی تاخیرها روبرو می شوند.
ضمناً مسئولان برخی از جمعیت های تاجیکان در روسیه قصد دارند که مؤلفان راهنمای مهاجران کاری را به دادگاه کشند، زیرا به عقیده آنها در این کتابچه نه تنها شخص مهاجر بلکه ملت او نیز مورد تحقیر قرار گرفته است. در همین حال کنسولگری تاجیکستان در سنک پیتربورگ نیز اعلام کرده است که به گیورگی پالتافچنکو میر این شهر برای نشر راهنمای مهاجران کاری نامه اعتراضی خواهد فرستاد. در این باره نظر میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در سنک سنت پیتربورگ به مطبوعات خبر داده است. او گفته است استفاده از این راهنما باید حتما ممنوع اعلان شود و گفته کنسول افتخاری نشر چنین راهنما توهین و تحقیر است و آن در سنت پیتربورگ تفرقه ملی را برمی انگیزد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به راهنمای مهاجران کره در پیتربورگ که مردی کاران را به صورت اسباب کره چون جاروب و اندو و چوب تصویر میکند. گزارش بعدی ما نیز مربوط به تاجیکستان از بانک ملی این کشور محاسبات مالی خود در سال 2011 را نشر کرد که در آن داغ ماجرای چند سال پیش سوء استفاده از قرض های بر هدر رفته برای عرصه پخته کاری باقی مانده است. در محاسبات بانک ملی که شرکت ارنست اند یانگ انجام داد گفته می شود در دو سال گذشته مؤسسه و افراد علیحده که آن زمان توسط شرکت کردیت اینوست از بانک ملی صدها میلیون دلار قرض گرفتند، همگی چیزی در حدود 220 هزار دلار را به این حال برگرداندند و خلاص. همکاری ما طاهری سفر با جزئیات بیشتر.
بر اساس سازش‌نامه‌هایی که بانک ملی تا آخر سال 2011 با قرضداران بسته است، آنها باید 106 میلیون دلار قرض‌های نپرداخته خود را برگردانند. در پاسخ به شرح این موضوع در بانک ملی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که مؤسسه‌های قرضدار 5 سال دیگر مهلت دارند که این پول بانک ملی را برگردانند. در پاسخ رسمی بانک ملی تاجیکستان چنین آمده است: بانک ملی با مقصد حل و فصل قرض‌های سرمایه‌گذاران که به واسطه جمعیت سهامی کردیت اینوست برای کارکرد و صادرات محصولات پختگین مبلغ گذاری شدند، شرطنامه های قرضی به امضا رسانیده، جدول پرداخت قرض ها را از 1 اپریل سال 2010 تا 31 مارس سال 2018 آماده و تصدیق نمود. در این زمان پرداخت قرض ها از جانب سرمایه گذاران در مهلت های مقرر گردیده ادامه دارد. ماجرای این قرض ها به سالهای 2004 تا سال 2007 به عهد ریاست مرادعلی علی مردانوف در بانک ملی تاجیکستان برمیگردد که با ضمانت های دولت به شرکت کردیت اینوست بیشتر از 800 میلیون دلار قرض داده است تا آن شرکت برای پخته پروری بر دهقانان تاجیک قرض بدهد. اما تا این سالها خواجگی های پخته پروری تاجیکستان به گفته خودشان بنابر به انصافی سرمایه گذاران تا بناگوش به قرض فرو رفتند و قرض آنها از مرز 700 میلیون دلار هم گذشت. ماجرای قرض ها بعد از اون بزرگتر شد که صندوق بین المللی پول آشکار کرد بانک ملی به خاطر دریافت قرض معلومات نادرست در اختیار این نهاد بین المللی قرار داده است. بعد از آشکار شدن این پنهانکاری ها صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواست که 49 میلیون دلار را پیش از مهلت برگرداند و حکومت هم آن را تا پایان سال 2009 برگرداند. ماجرای مذکور سبب کاستگی آبروی کشور در عرصه بین الملل شد و بعد از آن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نامه به صندوق بین المللی پول از عملکرد بانک ملی ابرازی تأسف کرد. بعد این ماجرا حکومت تاجیکستان با توسعه صندوق بین المللی پول شعبه قرضها برای خواجگی های پخته پروری در بانک ملی را سال 2009 برهم داد و از بحر 100 میلیون دلار قرض خواجگی های کشاورزی گذشت. در همان سال شرکت کردیت اینوست را نیز برهم دادند و بانک ملی به جای آن شرکت 218 میلیون دلار را به بانک های خارجی به خصوص بانک های شوئیسری برگرداند. اما بر اساس یک فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در سال 2010 154 میلیون دلاری باقی مانده که نه برای مبلغ گذاری پخته پروری داده شدند باید به خزینه دولت برگردانده شوند، زیرا با هدفهای دیگر استفاده شدند. از جمله در بازرسی پیشنه ارنست اند یانگ آمده است که 235 هزار دلار قرض کشف شد که نه برای عرصه کشاورزی بلکه برای بازسازی یک طربخانه در استراوشان اختصاص یافته بود. نام بسیاری از شرکت هایی که قرض ها را گرفتند معلوم نیست، اما نام چندی از آنها در محاسبات ارنست اند یانگ آمده است که یکی از آنها کارپراتی خیم است که گویا مرادعلی علی مردانوف رئیس پیشین بانک ملی و عزت الله حیایف نخست وزیر سابق تاجیکستان تعلق دارد. مرادعلی علی مردانوف رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان و حالا معاون نخست وزیر بعد از ماجرای قرضدهی گفته بود که در آن زمان آنها ناچار بودند برای حفظ سایه پختکاری در کشور این شرکت ها را سرمایه گذاری کنند، اگرچه می دانستند که مؤسسه های مذکور برای بازگردانیدن چیزی ندارند. حالا معلوم نیست که بیشتر از 100 میلیون دلاری باقی مانده بانک ملی را شرکت های قرضدار کی و چگونه برمیگردانند. بانک ملی می گوید با نظر داشت آن که بعضی از این مؤسسه ها تجربه قرضگیری و اموال برای ضمانت ندارند، بانک با برگردانیدن قرض آنها را از روی خط قرضداران پاک خواهد کرد.
شما شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش نوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19, 25 و 41 میتر.
برابر با 7275, 11795 و 15530 کلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
و محوره های حاضر یمال و ازیسته.
در ادامه مجله شانگوهی گزارش داریم از ایران. قوای قضایی ایران درخواست رئیس این جمهوری محمود احمدی نژاد برای عیادت یک مشاور ارشد در زندان ایوین را رد کرد. این یک علامت دیگری افت نفوذ احمدی نژاد در آخرین سالی دوره دوم و نهایی رهبریش عنوان می شود. علی اکبر جوان فکر مشاور احمدی نژاد در امور مطبوعات و رهبری خبرگزاری دولتی ایران ماه سپتامبر با جرم نشر مطلبی ضد اخلاقی و تحقیر رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای در تورنمای اینترنتی اش به 6 ماه زندان شد. عبدالکریم لاهجی رئیس فدراسیون حقوق بشر ایران میگوید حق بازدید از زندان‌ها را قانون اساسی بر رئیس جمهور داده است، ولی به باور او درخواست اخیر بیشتر مسئله شخصی است تا بیانگر عزم احمد نژاد به نظارت وضع زندان به حیث کفیل حقوق و آزادی های مردم.
آقای احمدی نژاد اگر واقعا میخواست نسبت به حقوق زندانی ها حساسیت داشته باشه، تا الان از سرنوشت آقای کروبی موسوی رقبای اون در اون انتخابات خانم زهرا رهنورد خبر میگرفت، به محل بازداشت یا اختفاء اونها سرکشی میکرد. دیگر زندانیان سیاسی، آقای احمدی نژاد میره در مجامع بین المللی در سازمان ملل میگه ما اصلا در ایران زندانی سیاسی نداریم. قضیه تنها و تنها در ارتباط با وضعیت یکی از همکاران و دوستان شخصی آقای احمدی نژاد، آقای جوانفکر. میدونید که وقتی که احمدی نژاد در نیویورک بود جوانفکر دستگیر شد، یعنی به مجرد اینکه رقبای احمدی نژاد و از جمله برادران لاریجانی که دوتاشون هم در قوه قضاییه هستند تشخیص دادن که الان میتونن یه ضربه به احمدی نژاد و اطرافیان احمدی نژاد وارد کنن، جوانفکر رو به زندان انداختن. آقای احمدی نژاد اونجا میخواد بره سرکشی بکنه و ضمناً یک بازدیدی هم از وضعیت آقای جوانفکر و اینکه به او بگید که لااقل من دوستی و رفاقت رو فراموش نکردم و در این روزهای سخت به دیدارتون اومدم.
اما قوه قضاییه روز یکشنبه این درخواست را رد کرد و به احمد نژاد مشورت داد که روی مسائل بزرگتر از جمله راه رفع بحران اقتصادی فکر کند تا با عیادت از ایوین. دادستان کل ایران غلام حسین محسنی ایجی با اشاره به این نکته که احمد نژاد طی بیش از 7 سال رهبریش باری هم درخواست بازدید از زندان ها نکرده بود، حد زد که عزم او برای عیادت از ایوین شاید به یک نفر مربوط به دولت ربط داشته باشد. این اشاره سخنگوی قوه قضاییه نیز به شخص جوان فکر است. عبدالکریم لاهجی میگوید این همه ادامه جنگ قدرت است که با نزدیک شدن پایان ریاست احمدی نژاد اوج می‌گیرد.
این جنگ قدرتی است که الان به ویژه این 3 سال اخیر در ساختار جمهوری اسلامی در گرفته و برای اینکه احمدی نژاد هم چند ماه بیشتر از دوره ریاست جمهوریش نمونده و دیگه به صرافت نیفته که گروه خودش رو باز وارد صحنه مبارزاتی بکنه، میخوام برای همیشه پرونده احمدی نژاد و باند احمدی نژاد رو مختوم اعلام بکنم.
نفوذ احمدی نژاد به خصوص از یک سال پیش در پی تنش لفظیش با خامنه ای وقتی رو به کاهش آورد که احمدی نژاد وزیر اطلاعات را برکنار کرد، ولی خامنه ای حیدر مصلحی را دوباره در این سمت برقرار کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان و ابتدا با گزارش از دوشنبه درباره تا کجا رسیدن طرح ساختن حکومت الکترونی در تاجیکستان. در روی کاغذ البته تشکیل این حکومت در سراسر کشور با سرعت ادامه دارد و مقامات حتی در دوردست‌ترین جماعت ها صاحب حداقل ایمیل شدند، ولی سوال این است که آیا هدف اساسی حکومت مجازی آسان‌تر کردن مشکل کارافتاده ها و کوتاه کردن دست فساد تا کجا اجرا می شود؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلایی گلخوجا.
بنیادی حکومت الکترونی تاجیکستان هنوز به نیمروی خود نیز نرسیده است. این نتیجه گیری کارشناسان رشته مخابرات و اطلاعات است که میگویند بخش عمده نهادهای دولتی هنوز وارد جهان الکترونی نشدند. اما با باور انصار نیازوف، یک مسئول ریاست خدمت دولتی تاجیکستان، سال 2012 برای اجرای طرح حکومت الکترونی تاجیکستان سال پیشرفت بود و سهم سازمانهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را در این رشد حل کننده نامید.
زمینه تکنیکی مقامات حکومت دولتی جمهوری تاجیکستان تحکیم میافته شده است. در بزن این یک سلسله من کورس های تکمیل اختصاص با خدمتچیان دولتی درباره ماهیت حکومت الکترونی به انجام رسیدند.
با گفته انصار نیوز، سال گذشته تامینات کامپیوتری در سطح مقامات مرکزی 80%، محلی 67% و جماعت ها حدود 45% قرار داشت. اما گفته می شود با وجود آنکه کارمندان بخش اعظم وزارت اداره ها با کامپیوتر تامینند، ولی نه همه این نهادهای دولتی صفحه های اینترنتی خود را دارند. محمدی عبادوف، سرور سازمان تشبث شهروندی گسترش اینترنت و از مبتکران حکومت الکترونی در تاجیکستان، میگوید ساکنان کشور علاقه برای قبول خدمات حکومت الکترونی آماده‌اند و آن نهادها و مؤسسه‌هایی که این روند را درک کرده و قابلیت کادری دارند تا اندازه‌ای در این سمت پیش رفتند. او افزود
در این سوها، یعنی که بقیدگیری در روزانه یگونه سرسانی حقوقی واقعی هم هست و شکرم سپوریدن ثبوت های انداز توسط شبکه های الکترونی حاضر با ساخته شده صدت روزانه یگونه واردات و صادرات در گمرک. سیستم اداره کنی خودی گمرک افتوماتیک کننده شده گرد.
در این برابر محمدی عبادوف می افزاید طبق مشاهده ها شماره اون ساکنان کشور که تاریخ سامونه ما می توانیم به شهرداری درخواست های خود را اید خدمت رسانی های کمونالی ارسال می دارند در حال افزایش است. تنها در 9 ماه سال جاری بیش از 1700 شهروند کشور عرض و شکایت خود را از این راه به گوش مقامات رساندند. در همین حال طلعت نومانوف، رهبر تشکیلات جمعیتی مرکز تکنولوژی و کامونیکاسیونی در شهر دوشنبه می گوید حکومت کشور باید در فکر هرچی تیزتر به راه ماندنی خدمت رسانی های الکترونی با جامعه باشد. طلعت نومانوف گفت
امروز پیش از همه فرهنگ استفاده برای تکنولوژی معاصر را در جامعه باید خیلی تمام نمود و دوم این است که خوب میشد اگر در عموان مؤسسه‌ای که امروز در جامعه فعالیت دارند سرورهای محلی نصب میکردند که داد و گرفت مکتوبای الکترونی را خیلی قلای میکرد و این میبایست مندرجه اینترنت محلی را خیلی گران گرداند و عموما کار همه کارمندان مؤسسه دولتی هم مؤسسه و هم جامعه را خیلی بلند است.
گفته میشود در زمینه تشکیل حکومت الکترونی فعلا شبکه یگانه دولتی بین مقامات اداره‌کنی تاسیس یافته، 48 نهاد پیوست به آن گردیدند. آن در ریاست خدمات دولتی جایگیر شده، در برابری مکاتبات الکترونی بین وزارت اداره ها مخزن اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه کشور نیز گردش میخورد. در این اواخر راه اندازی خدمات نظیر دریافت بلیط هواپیما، پرداخت مبلغ تلفن، برخ و دیگر خدمات کمونالی طریق ترمینال های ویژه در شهر دوشنبه تجربه شد و این روند دارد گسترش مییابد. به این دلیل صاحب نظران بر آن باورند که در صورت رواج یافتن چنین خدمات راه برای ایجاد حکومت الکترونی نیز هموار خواهد شد. این برنامه که در سال 2003 آغاز یافته بود قرار است سال 2020 به اجرا رسد. شعله گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
پایگیری موضوع های تاجیکستان را با گزارش از کلاب ادامه می دهیم. در این منطقه مسافربرهای پیدا شدن که فقط برای لوله ها خدمت می کنند. این تنگم ها لوله ها را از واسه گرفته به هر ناحیه تقسیم می کنند. اما سبب خود را حتی در نقلات جدا کردن لوله ها چیست؟ بدبینی قومی که این مردم از جانب ساکنان دیگر احساس می کنند یا انتخاب خودی آنها؟ از کلاب خبرنگار آزادی مؤمنی احمدی گزارش می دهد.
لولیانی ناحیه واسه دیگر از نقلیات جمعیتی که ساکنان دیگر رو میکشوند استفاده نمیبرند. همکنون آنها رو سواری ماشین های مسافرکشی تنگه میتواندید که با درخواست یک گروه آنها رو از جای به جای میبرد. زنی لولیه که خود رو موزونه نام برد میگوید از یک سو با ساکنان دیگر در یک نقلیات خود رو آزاد حس نکند، از طرف دیگر نقلیات ویژه رو با آن خاطر درخواست میکنند که هر جای خواستند آنها رو ببرد. این زن گفت
جای دور بسیار میره، اینم یکی بیگاه ده میدانم، یکی از شامونده میشم و بسیاری میشم ممیجا با خواب میکنیم دوری این ماشینا. اگر بر وقت سر بیایم ما این کدام کشلاقه باشه کنیم همیجا سوار میشم با یعجه میشم میایم.
برخی ساکنان محلی میگویند مناسبت نخوبی بعضی نفران لولیان را به فاصله گیری و دوری جستن هنگامی سفر در نقلیات مجبور کرده. قیام‌الدین نظر یک ساکن محلی میگوید لولیان سر فرزندند و سواری ماشین شدن با فرزندها و خلطه های خود به اکثر ساکنان خوش نمیآید. او میگوید هرچند خودی او به این کاری لولیان اعتراض نکرده باشد هم، اما بارها شاهد مناسبت نخوبی بعضی از جوانان شده است. اما اعظم مرد دیگری لولی میگوید هیچگاه در نسبت به خود و نزدیکانش چنین مناسبت را احساس نکرده است. او میگوید
معامله همش معامله سوز دارم های رنگ هم ملت خودشون حساب میکنم او یکون ملت پرستی نیست هم خوش اومده نیان بشنیم مرحمت هم تاریخ نیست.
زیدالله جبارو فروننده مسافرکش تنگیم که به قول خود در خدمت لولیون است میگوید آنها نسبت به تاجیکان راهگیری خوبتر پرداخت میکنند و هیچگاه هم فریب نمیکنند. وای افزود
پولش هم میتونه اقل راکیروش هم میتونه بر میتونیم میبریم چون اقل راکیروش توری میتونه.
حالا در شهر کلاب و ناحیه واسه نزدیک 10 مسافرکشی تنگیم خصوصی در خدمت لولیان قرار دارند. لولیان در منطقه کلاب اصلا در دو جماعت ناحیه واسه زندگی میکنند. آنها تلبندگی رو کسبی اجدادی خود میدونند و روزشون رو پشتی دری ساکنان با گدایی بگاه میکنند. این مسافرکش هایی رو که به لولیون خدمت می رسونند مردمی محل با هزل جوگی کشک نام می برد. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
پیدا شدن این مسافرکش های خاص لولی ها در کلوب و در پایان برنامه از درس جوانمردی مرزن شناخته تاجیک موزونه چاره و موزونه که در بازی های اولمپی لندن یگانه مدال اولمپی را برای تاجیکستان آورد با نشان سپاس به استادش میرزا شمسیف ماشین مرسدس تحفه کرده است. تفصیلات این خبر از شورای ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نزل الله لطیف.
مشزنی معروفی توجیک موزونه چوری و برنده مدلی برینجی اولمپیاده لندن 2012 با استادش میرزا شمسیف ماشینی سبکروی تمغه مرسدس بنز تحفه کرد. مربی معروفی باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این تحفه شاگردش خوشنود است و حالا در کورس رانندگی تحصیل میکند.
موزونه چوری و امنامی خودش ماشین مارکه مرسدس بنز S180 سال تولدش 2001 تحفه کرد.
جناب شمسیف افزود با او همچنین جایزه های پولی سپرده شده است.
از طرف حزب اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری 500 سمانکتی بعد قرانکتی رکتری دانشگاه تربیه جسمانی شدی سفر 5000 سمانکتی رئیس ولایت سوخ اوهیر رسولزاده 5000 سمانکتی پوفه کردگی بودند.
ولی میرزا شمسیف ابراز داشت او تا حالا با مکافات دولتی که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان وعده کرده است سرفراز نشده است.
در ماه سپتامبر اکشاده شوی میدانچه ورزشی بود راهبر مملکت امامعلی رحمان با راهبر کمیته جوانان ورزش و سیاحتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ملکشاه نعمتوف سپاریش دادن که ما را برای گرفتن مکافات دولتی پیشنهاد کنند. ولی من این چیزا را گرفتگی نیستم.
باید تذکر داد دو شاگرد میرزا شمسیف مشزن ها انور یونسف و موزونه چوری و برندگانی مدال های برنجی مسابقه قهرمانی بوکس جهان می باشند. موزونه اینچنین یگانه مدال را در بازی های سیومی تابستانه اولمپی با تاجیکستان آورده است.
از یادم نزدیک من این استادم شده میرزا کریمی
هم با جای پدر
من نام کس را بعد از پدرم دوست می دارم با مانند پدر. من در خیلی قینیو بود من نمیتونستم مشک عذابی میکشدم ولی که اون کس توقت میکرد گفت توقت کنم اش میشود.
نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز با این خبری خوش رسیدیم به پایان نشر سوم مجله شانگوه دوشنبه 22 اکتبر. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما باشید.
موندم در نیم مراهی زندگانی منتظر ای خدای وای خدا راهی پیش و پس ندارم ای خدا دستم بگیر ای خدای وای خدا ای خدای وای خدا زندگانی صحنه بازی و ما بازیگریم گه تبسم در لب و گاه به چشمانی تریم زندگانی صحنه بازی و ما بازیگریم گه تبسم در لب و گاه به چشمانی تریم گه به دنبال سرا با هر زبو بهودگی بگذرد این روزگارو روز و سال ای خدا ای وای خدا راهی پیش راهی پیش و پس ندارم ای خدا دستم بگیر ای خدا ای وای خدا ای خدا ای وای خدا